نتیجه گرایی تو دهه
بچه هایی که تازه 9 سالشونه
هستن. نه 90 هست، دهه 90، حالا چه 9 ساله چه حتی من بچه 7 8 ساله دارم بیشتر، ولی بچه های یعنی فکر کنید ما شاید بعضی بچه های دهه 80 رو میتونیم با ادبیات اقنایی اقناشون کنیم، ولی بچه های دهه 90 رو باید یه پله از ادبیات اقنایی هم بیاریم بالاتر.
حالا میگم مثلا امسال که از سال گذشته که متولدین دهه 80 وارد دانشگاه شدن و در ترم اول آمدن، ما تفاوت نسلی رو میبینیم، همونطور که متولدین نیمه دوم دهه 70 با نیمه نخست دهه 70 متفاوتن. اما در مورد دهه 90 به نظرم خیلی باید بیشتر مداقه کنیم.
خانم فرشته من با این سوال هاش خانم موافق نیستم که میفهمید نتیجه گرا. نتیجه یعنی چی؟ یعنی باز سوال داره میکنه. ما وقتی میگیم اقنایی یعنی سوال دیگه، استدلال. این به شما اگه از نتیجه سوال میکنه در واقع همون استدلال رو میخواد، میگه برای چی این کارو بکنم، کجا میخوام برسم.
فلسفه و منطق داره ولی نتیجه حالا ما نگفتیم همیشه فلسفی و منطقی نیست.
پراگماتیستی هم اگر نگاه کنیم اونا سوال دیگه، اونا باز نتیجه دیگه.
بله مهم اینه که سوال، اجازه بدید، مهم اینه که سوال داره میپرسه. ما بحثمون اقنایی
میشه منطقی، یعنی
نه حالا جوابو کاری نداریم، نه جوابو کاری نداریم که جواب شما آیا منطقی یا استقرائیه یا جواب شما اصلا میاد اصلا داستان باشه. ما بحث اون بود که الان همه دنبال، همه جوان دنبال استدلال. در واقع استدلال میگردن. بله. درسته؟ حالا استدلالش ممکنه این که بگه برای چی باید این کار رو کنم، هدفش چیه، یا این که بگه نه به حال یه سؤاله. مهم این بود.
نه شاید درست من تبیین نکردم. ببینید وقتی میایم
موضوع حاشیه ای ها، من به نظرم اگر بگذاریم،
نه من تمومش میکنم، فقط اینو میخوام بگم که نتیجه و استدلال یک روندی داره که تو دنیا قاعده منده، ولی نتیجه گرایی همیشه قاعده مند نیست. همین تمام.
خب حالا باز من باید پاسخی به این بدم،
باید بریم بحث فلسفه کنیم آقای دکتر، به این نتیجه برسیم که ممکنه نتایج بعضش منطقی باشه، ممکنه منطقی نباشه.
من فقط منم یه جمله بگم، یعنی اگه ماکیاولیستی نگاه کنیم یا پراگماتیستی نگاه کنیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی این که ما نتیجه گراییم، یعنی نتیجه، یعنی ما میگیم که اینجا مستقر باشد به هر دلیلی که میشود. میگم حالا اطلاقش به کودکان و نوجوانان در آستانه نوجوانی دهه 90 ها این خودش یه بحث کلانتری رو میطلبه. استدلال رو شما داشتید ادامه میدادید که بعد نسل جوان نیازمند این هستن که ما براشون استدلال بیاریم.
نوع تربیت ما متاسفانه آقای دکتر در این چند ساله، در از مدارسمون بگیریم تا تربیت خانوادگی ها، این مشکل بزرگو داشتیم که هیچ وقت نیومدیم اقناعی با بچه هامون برخورد بکنیم. ببینید شهوات وجودش در نوع انسان که خداوند قرار داده قطعا به نفع انسان بوده و قطعا برای حیات انسان ضروری بوده که خداوند قرار داده. به هر حال اگر لازم نبود خدا نمیذاشت در ذات انسان.
پس اساسا ما بگیم بقای نفس و نوعمون در غرایزمونه دیگه،
اصلا بقای نفس انسان. مثلا تو موارد جزئی وارد میشیم، اگر حب به فرزند نبود،
بله،
اصلا به هیچ نحوی بقای نوع وجود نداره. حب به غذا خوردن نبود، انسان ها حیات خودشون ادامه پیدا نمیکرد. بنابراین این نوع برخورد ما با این شهوات مهم هستش که آیا سرکوبی باشه یا اینکه هدایت شده باشه. ما این روش رو متاسفانه نه تو مدارسمون داشتیم و نه داریم الان. یا اومدن به یه نحوی سرکوب کردن، یا اینکه الان به نحوی آزادانه دارن بچه ها هر کاری دلشون میخواد انجام
و این سرکوب موجب آسیب های اجتماعی شده که حالا ما میگیم وای چرا این اتفاق افتاده، وای چرا یه پسر 14 ساله رو با یک خانومی که خیلی موجه نیست لایو میذاره و حالا همه به هم ریختن که ما بریم پیدا کنیم این پسر 14 ساله نوجوان چرا باید بره تو صفحه اون. بعد نخستین راهکار خب بعد دیگه اینستاگرام فیلتر کنیم. خب اینستاگرام فیلتر کردیم، بعدش خب فیلتر شکن هست، میریم از فیلتر شکن استفاده میکنیم. نه اساسا اینترنت خارجی رو ببندیم، اینترنت داشته باشیم. ما یک جامعه حریص رو میسازیم که میزان مهاجرت رو اون وقت میبریم بالاتر. یعنی همش میخوایم پاسخهای دفعی، راهکارهای واکنشی یا به زعم شما انفعالی داشته باشیم. خانم فرشادجو بذارید یک سوال صریح رو هم بپرسم. ما داریم در مورد نوجوانها و جوانها و اینکه اونها اهل شنیدن استدلال هستن و درست هم هست صحبت میکنیم، اما به نظر میرسه که باورهای نسلهای قبلی ما هم دستخوش تغییراتی شده و ما باید این رو بپذیریم. یعنی اگر کسی قبل‌تر محجبه بود، ذیل این بمباران رسانه‌ای که امروز مواجه هست باهاش، کمی ممکنه که اون قید رو، اون تقید رو کمتر داشته باشه یا با خودش درگیر بشه حداقل، که حالا انقدرم بگیر و ببند و سختگیری لازم نبود. این باورهای نسل قبلی ما به نظرتون چرا این اتفاق داره براش میفته؟
خب فکر میکنم اینا نشون دهنده اینه که اون باور پایش سست بوده. اگر از همون ابتدا باورهای ما محکم پایه‌ریزی میشد و اعتقادات ما به نحو صحیح برای بچه هامون بیان میشد، این اتفاق پیش نمی اومد که یه خانومی، حتی حالا جوان هامون نه، خانوم های ما هستن که این اعتقادو داشتن ولی الان میبینیم نه، کم کم حجابشون کنار گذاشته میشه. این نشون میده که اعتقاداتشون از ابتدا صحیح نبوده، یا اگر صحیح بوده با شبهاتی که پیش اومده نتونستن اون اعتقادشون رو با اون شبهه تطبیق بدن و تغییرش بدن، این شبهه رو جواب بدن.
اعتقاد وجود داشته. ببینید ما
من موافق نظریه خانم نیستم.
خب بگید شما پس، من نگم.
به نظر من سوس بعضیا نبودن، خیلی هم محشم بودن، ولی نبود یا همون
فقدان
بعضی از کمکاریان مسئولین ما که باید یه کارایی میکردن و نمیکردن.
خب میشه تو خود نندازیم تو زمین مسئولین.
نه مسئولین نه، خود مثلا من اینو بگم. ببینید بعضی از مراکز ما
مسئولین رو زدیم.
بعضی از مراکز ما مسئولیت داشتن برای انسانسازی تو این جامعه، ولی انسانسازی نکردن. به جای انسانسازی بعضی رفتن دنبال کادرسازی. انسانسازی قبل از کادرسازی بود، رفتن دنبال چیزهای دیگه. من میگم بعضی ها سست نبودن، اتفاقا خیلی هم خوب، ولی دست خوش تغییرات شدن. این تغییرات رو ما نتونستیم خوب مدیریت کنیم. اونایی هم که خیلی محکم بودن هم تغییر کردن، و وظیفه مسئولینی که وظیفهشون انسانسازی در حکومت انقلابی هست، از اونا الان باید بازخواست شه. چرا ما نتونستیم بعضی از نهادها که مسئولیت انسانسازی و رشد انسانی در این نظام داشتن، ما به خاطر چی انقلاب کردیم؟ به خاطر مقام ارزش‌های انسانی، ولی نتونستیم مقام ارزش‌های انسانی رو حفظ کنیم. چرا نشد حفظ کنیم؟
به خاطر اینکه خواهم میشفیه رو من خیلی صریح بگم، خود مسئولینمون نتونستن از اومانیسمی که خودشون دو چارش هستن عبور کنن به سیالشون دیگه. یعنی خود مسئولی که حب قدرت داره و تمام روز و شب در پی این هستش که اون صندلی رو به دست بیاره، خب این مسئول شما ازش انتظار نباید داشته باشید که انسان ساز بشه دیگه. این کار سازی میکنه که صندلی بزرگتر رو به دست بیاره.
انا سوالاتین مولود
من بخاطر همین من میگم نگیم که یه دفعه اینا چیز شدن، بگیم دست خوش تربیت شدن.
خیلی عوامل وجود داره، مثلا عوامل
مال حلال، وقتی ما سیستمی حلال کم رنگ کردیم، اون بنده خدایی هم که خیلی اعتقاد محکم داشت در اثر سیستمی مال حرام دستخوش تغییرات میشه.
حالا این مال حرام خودش بحث مفصله، چون حدود 10 دقیقه کمتر وقت داریم. خانم فرشته جو شما بگید بعد من بخوام.
کمرنگ شدن حجاب رو که بخوایم بشمریم یه سری عوامل داره. یکیش همونی که شما فرمودید، عمل بد ما مؤمنا، عمل بد مسئولین، عمل بد روحانیون، بعضن روحانیون، عدم تبیین درست حجاب، ما حجاب درست تبیین نکردیم، فضاسازی رسانه‌ای که حالا شما دیشب مفصل صحبت کردی، مسائل سیاسی، اجتماعی، تبلیغات فرهنگی، تبلیغات دشمن، بعضن عمل بد والدین، خیلی عوامل میتونه دخیل باشه. و در همه اینها ما حدیثی داریم از وجود مقدس امیرالمومنین که میفرماید در حوادث روزگار مانند درختی باشید که با باد به این طرف اون طرف نمیره. اون درخت چنار هست فکر میکنم، به قدری محکمه که باد حرکتش نمیده. اگر عرض کردم که اعتقاد محکمی نداشتیم، به این معنا اعتقاد محکم هیچ چه تکونش نمیتونه بده، ولی نه که تنها عامل باشه، عوامل زیاده و میتونه اینها تأثیر بذاره روی کمرنگ شدن حجاب. یکی از مهمترینش وسوسه شیطان هست که فرمودن که وسوسه شیطان مهمترین زمینه ارتکاب فساد و فحشائه و روی گردانی از خدا هم باعث میشه که در دام شیطان گرفتار بشین. راه فرار از این دام هم که خود قرآن فرموده بله. نصلات تنها ان الفحشاء و المنکر، نماز
چه راهکاری داره، چه راهبردی داره. ما این مسائل رو خودمون میدونیم،
گفتن الان دیگه
نه، اینا همه مسئله است که ما میدونیم. الان به قول شما یک بچه نوجوان رو
شما راهکارشو بگید. یکیش این بود که مال حرام رو از زندگیمون حذف کنیم،
بله. یکی بودش دیگر... که دست برداریم از نگرش های سیاسی و از نگرش های نقطه و شخصی خودمون تو بحث.
به نظر من خانم شفیع خیلی در استعاره دارید، در حجاب دارید حرف میزنید. حرف من... صریح نیست، روشن
من
نیست.
خیلی صریح روشن دارم میگم که
خانم شفیع وقتی که ما عوامل
جوان الان ببینید، یه معضلی رو من کوچیک بگم. الان مدارس ما الان غیر مجازی شدن. آیا آموزش پرورش، آیا حوزه های علمیه برای بحث تکلیف بچه ها کاری کرده؟ من که الان یک سال دارم دنبال این کار میگردم که جشن تکلیف مجازی برگزار کنم. ببخشین
چمه کتاب... جشن تکلیف برگزار کردم که وایرال شد و خیلی لاکچری بود. یعنی ما جشن تکلیف رو هم بردیم لاکچری کردیم
مدرسه.
و ویدیوش وایرال شد، بالغ بر 15 میلیون بازدید داشت در شبکه‌های مختلف اجتماعی.
نه شما برای خود، من میگم آموزش پرورش،
نه من گرفتم، میگم داشتیم در ایران جشن. یعنی ما الان
نه من دارم آموزش پرورش و حوزه علمیه که وظیفه ذاتیشون هست تو این زمینه کار کنن.
خب جشن تکلیف مستاقه، حالا بگذاریم چون من میگم زمان رو نمیخوام از دست بدم. خب
اگه جشن تکلیف نمیخوام چجوری میخوام بهش میتونم رو سرد کن نیچو چجوری میخوام نماز بخون؟ پایه های اصلی اعتقادات ما نماز
رو بدیم. همه خانم هایی که الان هستن، همه دختر خانم هایی که الان تو سطح جامعه ما هستن، همشون یه بار جشن تکلیف براشون گرفته شده، همشون. یعنی تو مدرسه براشون جشن تکلیف گرفته. اما خیلی هاشون
جشن تکلیف کنی،
من میخوام بگم که این نمیتونه عامل بشه. ما چیزی عمیق تر شاید
نیاز. شما گفتیم یه مستاق بگید، تو لفافه میگید، گفتم نه. ببینید یکی از چیزهایی که موردی که پایه‌ای که ما میتونیم توش به بچه هامون باورهاشون رو درست کنیم.
آخه این در یک وضعیت خاصی ما
مجازی کاری نداره،
ولی این یک راهکاره.
بله من یک راهکاره همه رو دارم میگم، راهکار داریم.
ببینید وقتی عوامل رو شمردیم، یک یک عوامل شمردیم دیگه، عوامل کمرنگ شدن حجاب، راهکار میشه چی؟ این عوامل یکی یکی از بین بره. یکیش چی بود؟ یکیش این بود که مسئولین برخوردشون درست بکنن. دو چی بود؟ دو این بود که مؤمنین رابطه‌شون با بعد حجابا. ببینید یکی یکی که بشماری معلوم میشه که برای رفع این در واقع عوامل باید متضادش عمل بشه دیگه. پس یکی دوتا نیست، تمام این عواملی که دخیلن باید تغییر کنه.
هر خانواده ایتونه سنجام بده داد، ندادم که جامعه سر جاشه.
شما انتقادتون اینه که این مباحث در مقام نظر هست، چه به قول غربی ها فرنگی ها تئوریک هست، ما پرکتیکش نکردیم. حالا برای این که ما یک امری رو از مقام نظر به عمل برسانیم، این
مستاق زدم اونتا مثلا جشن تکلیف
مثلا یکیش جشن تکلیف میتواند باشه. خب اما سوال اینه، من یعنی بحران رو عمیق‌تر می‌دونم.
بله بحران خیلی بود.
وقتی ما داریم درباره بحران صحبت می‌کنیم و آسیب‌های اجتماعی مترتب میشه بر این بحران، این حتی از حوزه اعتقاد هم خارج میشه. ما با یعنی از حوزه اسلام هم خارج میشه. ما موضوع اسلامی رو دیگه بحث نمی‌کنیم. ما وقتی با آسیب اجتماعی مواجهیم، وقتی که تعرضی اتفاق بیفته، وقتی دزدی اتفاق بیفته، وقتی که مسئله جنسی به عنوان یکی از دلایل زمینه‌ای و اصلی طلاق‌های این چند سال ما باشه، وقتی که پورنوگرافی انقدر زیاد بشه در میان نوجوان‌ها و جوان‌های ما، این نشان دهنده اینه که ما با یک بحران انسانی مواجهیم. این بحران انسانی که فرق نمی‌کنه حالا اون آدم مسلمان باشه یا مسلمان نباشه، راهکارهایی داره مانند عفاف. من حرفم و روی کردم اینه که وقتی ما داریم درباره عفاف و حجاب صحبت میکنیم، نگیم اون بد حجاب بود، اون تعرض رخ داد. یعنی تقلیل ندیم مسئله رو صرفا به کف روی این آب. این یک بحران عمیقه و این بحران عمیق رو اگر ما بتونیم مدیریت کنیم، مثلا خانم فرشاجو گفتن که رفتار مؤمنان، من بارها تو همین برنامه گفتم اگر کسی تظاهر دینی داشته باشه، یعنی چادر سرش باشه، آدما بگن این مؤمنه، یا محاسنی روی صورت آقایون باشه بگن که این مؤمنه، یا می نماید که مؤمن باشه، اگر این مؤمن می نماید که مؤمن باشه، باید بتونه آدم غیر مؤمن رو جذب کنه، با باید ایجابی برخورد کنه. بسیاری از مؤمنهای ما سلبی برخورد میکنن، اونها رو از خودشون دور میکنن و مدام شکاف رو بیشتر میکنن. یک آسیب دیگه هم هست اینش که ما مدام فروکاست میکنیم به مسئله سیاست زده، یعنی مسئله عفاف و حجاب رو میبریم در مسئله جمهوری اسلامی، در حالی که عفاف و حجاب مسئله اسلامه، نه صرفا مسئله جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی قانون حجاب وجود داره، اما مسئله به لحاظ اخلاقی و شرعی مسئله دینی ماست. چه جمهوری اسلامی این رو قانون میکرد
چه نمیکرد.
حالا من همچنان معتقدم مسئله است، یه پرابلماتیکه، یعنی استراتژی نیست. ما یک پرابلماتیکی داریم که باید درباره اون، یک مسئله‌ای داریم که باید درباره اون صحبت کنیم. خانم فرشو جنبندی کنید در یک دقیقه و بعد خانم شفیعیان و بعد خداحافظی کنیم.
بله، فکر میکنم که حالا خیلی رو بحث عوارض بی‌عفتی و اینها دیگه صحبتی نداشتیم که چه در جامعه چه اثری داره و چه آسیب اجتماعی داره. قرار بود بحثمون هم این باشه.
همیشه ما تو مقدمات میمونیم
تو بحث. تو مقدمات با آسیب‌های اجتماعیش نرسیدیم که واقعا بعد حجابی چه آسیبی داره. اما حالا نهایت برای اینکه جمع بکنیم راهکارهایی که وجود داشت برای اینکه بتونیم بعد حجابی رو از جامعه برداریم، خودمون بعد اقدام بکنیم. راهبرد عملی داره، یعنی باید اجرایی بشه و این هم خود فعالیت مردمی بشه، نباید تکیه کنیم بر حکومت و نهادهای سیاسی، باید فعالیت مردمی بشه، همه اقدام بکنیم. اگر واقعا برامون مهمه، اگر اهمیت داره که حجاب داره آسیب شدید و جدی به جامعه وارد میکنه، باید همه وارد عمل بشیم. بی‌حجابی داره ضربه میزنه و این ضربه آسیب‌های شدید اجتماعی رو در بر داره. ما لازم هست که همه اقدام بکنیم و هر کس به نوعی این مسئله بدحجابی رو باهاش برخورد داشته باشه. حالا یا با ما تو حوزه‌های علمیه با معارف رو آموزش میدیم به دانشجوامون، به طلابمون، یا در جامعه با تبلیغاتی که داریم، با اعتقاداتی رو که بیان میکنیم، و بعد با رفتارهامون و انشالله برخوردهایی که با نسل جوان داریم، و بعد در آموزش پرورش حتما تأکید کنیم که تو آموزش و پرورش باید تغییر رخ بده. بله.
و هم در آموزش پرورش هم در رسانه ها.
بله.
خانم میرشفیان یک دقیقه.
من کمتر از یک دقیقه شمیدم. ببینید، من آخرین حرفم اینه که ما نیاز داریم به ادبیات نوین، ارزش آفرینیای نوین، تغییر نگرش به مبانی و مفهوم بحث عفاف و حجاب، تعاریف بروز پوشش.
بله.
و یکی دیگه دیدن خود جوونا. ما جوونامونو نمیبینیم، میشینیم بزرگترا براشون تصمیم، دیدن اون میل جوونها رو باید در نظر بگیریم تو بحث. و پوشش مسئله بزرگ ماست تو حجاب و عفاف، و اینکه عفاف رو با حجاب هی گره نزنیم. عفاف خیلی بزرگتر و جامعتره و حجاب مساقی از اونه. از برنامه این که در اختیار ما وقت گذاشتین کمال تشکر رو دارم. انشالله که مفید فایده بوده باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، هم ممنونم که تا پایان همراه ما بودید. موضوع برنامه امشب شناخت تاثیر حجاب و عفاف و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی بود. سرکار خانم فرشاجو، مدیر مدرسه علمی ریحانت النبی، و سرکار خانم الهه سادات میرشفیان، مدیر خواهران سازمان بسیج اساتید کشور، مهمان ما بودند. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد، و من امیررضا مافی. گفتگوی فرهنگ 16 دی ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ماسک رو فراموش نکنید و همچنان فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21 نه شب و ما همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان دارونامه باشید که موضوع این برنامه اولویت‌های تولید یا واردات واکسن کرونا هست.
دارونامه
آیا تحقیق و توسعه برای تولید واکسن در داخل کشور تداخلی با واردات واکسن دارد؟ شانس موفقیت واکسن کرونای تولید داخل چقدر است و الان در چه مرحله است؟ چه فرصتهایی برای واردات واکسن کووید 19 فراهم است و چه موانعی بر سر راه آن است؟ آیا واکسن تولید داخل کووید 19 میتواند به سرعت در دسترس قرار گیرد؟ پس از پایان مراحل مطالعات بالینی چه چالش‌هایی در تولید واکسن وجود خواهد داشت؟
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران. اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخانه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت‌های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک، چون این مسئله ضروری است.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، من دکتر ساسان دستاران هستم، با برنامه دارونامه در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خصوص اولویت های تولید یا واردات واکسن کووید 19 یا همونطور که معروفتر هست در کشور واکسن کرونا. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با شماره پیامک اختصاصی 30135 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید. همچنین شما می توانید این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو را از طریق اپلیکیشن ایران صدا با آدرس www.radiogoftegu.ir دریافت نمایید. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیماری کووید 19 از اولین روز در انتهای سال 2019 تا کنون بیش از 80 میلیون نفر را در سراسر دنیا مبتلا کرده است و بیش از 1,700,000 مورد مرگ ناشی از این بیماری در دنیا گزارش شده است. این بیماری که یکی از اصلی ترین چالش های موجود در دنیاست، بسیاری از کشورها را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. چند هفته ای از خبر تایید دو واکسن کووید 19 فایزر مدنا توسط سازمان غذا و داروی امریکا و بریتانیا و همچنین اخباری مبنی بر تایید واکسن آکسفورد آسترازنکا به گوش می رسد. این موارد در کنار حضور واکسن های روسی و چینی و شروع واکسیناسیون در برخی از کشورها و همینطور فشار مضاعف بیماری به جوامع باعث ایجاد هیجان و امید شده است که شاید در آینده نه چندان دور با شروع تزریق واکسن شاهد بازگشت شرایط به پیش از اپیدمی باشیم. برنامه رو با 4 مهمان پی میگیریم. آقایان دکتر عباس آقازاده، ریاست مجمع عمومی نظام پزشکی، آقای دکتر حسن جلیلی، مدیر تیم تولید واکسن کرونا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و دکتر مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. های دکتر آقازاده بر این باورند که متولیان امر در ایران بسیار دیر و با تأخیر به بیماری کووید 19 پاسخ دادند و نیز بر این امر تأکید دارند که تولید و خرید واکسن باید به طور توأمان انجام شود، چرا که در خوشبینانه ترین حالت واکسن داخلی در خرداد ماه سال آینده عرضه خواهد شد. بنابراین این پرسش را از ایشان خواهیم داشت که سازوکار تحقق این امر چگونه صورت می‌گیرد. از طرف دیگر آقای دکتر حسن جلیلی معتقدند پیشرفت‌هایی در حوزه تحقیق و توسعه واکسن کرونا توسط متخصصان ایرانی صورت گرفته است. ما این پرسش را از ایشان خواهیم داشت که عملی شدن این دستاوردها از چه راه‌هایی انجام می‌شود. همچنین آقای دکتر حسین علی شهریاری اعتقاد دارند تولید واکسن کرونا در اولویت متولیان بهداشتی کشور باید باشد، اما خرید واکسن از کشورهای خارجی نیز باید بنابر ملاحظات علمی و فنی صورت گیرد، به طوری که از اثر بخشی واکسن وارداتی اطمینان حاصل شود. بنابراین از ایشان می‌خواهیم که راهکارهای مد نظرشون رو توضیح بدن. و در پایان آقای دکتر مصطفی قانعی با تشریح مسائل فنی پروژه واکسن ایرانی بر اهمیت تولید داخلی واکسن تأکید خواهند داشت. در ضمن خانم هانیه عظیم‌زادگان به عنوان مترجم و کارشناس فضای مجازی در طول برنامه از آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی بین‌المللی از منابع دست اول ما رو مطلع خواهند کرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر، سوال اول رو از خدمت شما دارم جناب آقای دکتر عباس آقازاده در خصوص واردات واکسن کرونا، یه نظر شما چی هست و به چه صورت فکر میکنید که باید پیگیری بشه؟ آیا موافق واردات هستین یا تولید واکسن داخلی؟
خب به نام خدا، من هم تقدر به خدمت شما و شنوندگانتون. خب در خصوص سوال از اتحالی، بعد ما در حوزه یک ماه پیشتر مکاتبه‌ای داشتیم با جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهور، بعدم از طریق ریاست کل محترم سازمان با دکتر نمکی و سایر مسئولین مراتب رو به عرض رسوندیم. به اعتقاد بنده در رابطه با تامین واکسن کرونا، ما در یک مرحله بسیار مهم تاریخی هستیم از نظر سلامتی مردم ایران. برای ما باید اصل قضیه و اساس مسئله سلامتی مردم و حفظ جان بیشترین هموطنان اون باشه. در این رابطه میخوام عرض کنم که حالا جای تحلیلش بعدنه، ما از سرعت اپیدمی در کشورمون عقب افتاده ایم در مراحل اولیه، بعدم تلاش های بسیار خوب و چشمگیری در ایران صورت گرفت برای مقابله با اپیدمی، منتها این عقب موندگی رو ما هنوز نتونستیم این گپ رو پر کنیم.
لطفا اگر... توضیح بفرمایید که این عقب‌موندگی شامل چی هستش و منظور
شامل این بود که ما یک کمی دیرتر از شیوع اپیدمی در کشور ما از اون مطلع شدیم، یک کمی به نظر من البته یک کمی دیرتر از آنچه که باید اقدامات پیشگیرانمون و فاصله گذاریامون رو شروع کردیم و در آغاز خیلی جدی نگرفتیم شروع اپیدمی کرونا رو، به لحاظ اینکه خب چیز نوظهوری بود در تمام دنیا هم این غافلگیری رخ داد، ولی در کشور ما به هر حال بعد از شروع این شیوع اپیدمی در نقاطی از کشور مدت‌ها هنوز حالت فوق‌العاده اعلام نمی‌شد و مدت‌ها هنوز اون رفت و آمدها، پروازها و مسائل دیگه ادامه داشت.
بلایی تو من نکته شما رو متوجه شدم. لطفی فرمایید بریم سراغ واکسن و
توضیح بفرمایید. من دارم میگم فاصله ای هست، عقب موندیم از سرعت اپیدمی. اگر الان ما همزمان با تحولاتی که در دنیا هست ما هم همراه نشیم برای واکسیناسیون، باز هم ما این عقب موندگی رو خواهیم داشت. من توضیحی لازم عرض بکنم که به اعتقاد ما برای مقابله با اپیدمی نمیتوان به ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای امیدوار بود، به این صورت که بگیم حالا به هر حال مریضی هست در جامعه منتشر میشه، به یه حد بیش از 62% برسه بقیه مردم ایمن میشن، اونایی هم که فوت کردن کردن دیگه. این تئوری ورشکسته ای در هیچ جای جهان جواب نداده. در نقطه مقابلش فاصله گذاری اجتماعی فعال، استفاده از ماسک و شستن دست و نهایتا واکسیناسیون هست که میتونه مقابله کنه با اپیدمی ویروسی.
ما اجازه بدین توی بخشی در رابطه با پلتفرم‌های مختلف واکسن صحبت خواهیم کرد.